بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداح ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به مناسبت کتاب الشرکه بحث ما آمد در باره شرکت هایی که امروز متداول شده، انواع و اقسام شرکت هاست، کدامش با موازین شرع سازگاره و کدام سازگار نیست. گفتیم قبل از این ما باید بریم سراغ یه مسئله دیگری که مسئله محوری در اینجاست و اون مسئله شخصیت حقوقی است، یا به تعبیر عربها شخصیت معنوی یا شخصیت قانونی، هرچه اسمش بذاریم. و به همین مناسبت رفتیم سراغ انواع مالکیت. دیروز 5 نوع از انواع مالکیت رو من گفتم، ولی نیاز به یه شرح اضافه ای داره که امروز تکرار میکنم. مالکیت انواعی داره. اول مالکیت شخصی و خصوصی. زید و عمر مالک خانه شون هستن، مغازه شون هستن، اموالشون هستن. این نوع مالکیت که از قدیم الایام در میان انسانها معمول بوده و ظاهراً به قبل از تاریخ هم برمیگرده این نوع مالکیت. دوم مالکیت مشترک جماعت. جماعتی مالک مشترک هستند به صورت مشاع در یه عین شخصی معین. خانه از پدر اینها به ارث رسیده و هنوز تقسیم نشده. تمام فرزندان مالک این یک خانه هستند علی نحو مشاع. اینم مالکیت جمعی مشاعی شخصی. اینم یعنی اشخاص معینی هستن، شخص مالکه. اینم از قدیم الایام بوده، مسلم قبل از اسلام هم بوده. مسائل مربوط به ارث و امثال اینها مساق روشن اون بوده. سوم مالکیت عنوان بود، یه عنوان انسانی، نه عنوان فرضی، یه عنوان انسانی مالک. منتها مالک علل بدله، مثل وقف بر طلاب، مثل زکات و خمس. این مال طلاب یا اون مال فقرا و سادات و اون مصارف اشکانه، اما مالکیتش به صورت عام مجموعی نیست که همه طلاب در اون مالک باشن، همه نیازمندان مالک به خصوص باشن، بلکه علل بدله. عنوان مالکن، البته افراد مالکه، ولی عنوان مشیره. عنوان مالک منتها علل بدل هستن. بله، سهم هم میتونن بگیرن، میرن کسانی که تحت این عنوان هستن، منتها علل بدل. نه این از که باید این زکات رو تقسیم کنیم در میان تمام نیازمندانی که تو این شهرن، به بعضی میدیم به بعضی نمیدیم، اولویه دار در نظر میگیریم، بالاخره تقسیم میکنیم. مالک این ملکن علل بدل، نه به عنوان عام مجموعی. و اما چهارم این بود که مالک باشن عنوان به عنوان عام مجموعی، مثل گفتیم اراضی خراجیه مال همه مسلمان ها هست، علل بدل نیست، مالکیت عنوان. بازم اینجا عنوان المسلمون مالکون للعراض الخراجیه، و لذا بیت المال که تقسیم میکردن و همه میدادن، منتها همه کسانی که حاضر بودن، اونایی که حاضر نبودن دسترسی نبود، اما به همه تعلق میگیره، نه به مسلمین علل بدل. تمام کسانی که حاضر بودن بهشون تقسیم میشد. اینم یک نوع مالکیته. پنجم مالکیت لغیر انسان ذوی العقول، لغیر ذوی العقوله، مثل مالکیت کعبه، مالکیت مسجد و امثال ذالک. نه مالکن، بعد از وقتی تقسیم میکنن بیت المال رو، نه مالک میشن وقتی بیت المال تقسیم شد، مالک میشن اینا، نه اینکه حق تصرف دارن، فقط میتونن بفروشن، میتونن بفروشن تصرف، اگه میتونن بفروشن یعنی مالکیت. این تصرف که شما میگید همون مالکیته. بله، اینا این عنوان متولی داره، این عنوان عیناً مثل این است که وقف کرده بر اولاد، یه متولی هم برش قرار داده، بدون متولی نمیتونن تصرف کنن، ولی وقف بر اولاده، به صورت اونجا هم جمعیه، یعنی عام مجموعیه همه اولاد، همه اولاد. ما اونو نمیگیم، ما داریم مثال میزنیم به اون عینی که تحت ملک واقع شده برای مسلمین، یا وقف بر اولاد کرده، همه اولاد او مالکند، متعلی هم برش قرار داده، گفته متولی، یا وصی هم قرار داده، با نظارت بکن. و اما گفتم پنجم آن است که برای جسم خارجی باشد و غیر ذوی الارواح. حالا من میخوام یه نمونه هایی از روایاتی که درباره ملکیت کعبه آمده. مرحوم صاحب وسائل در جلد نهم در ابواب مقدمات طواف، جلد نهم ابواب مقدمات طواف باب 24 حدیث 78 شو من میخونم، حدیث 7 و 8 از باب 24 از ابواب مقدمات طواف، نه ابواب طواف، جلد نهم وسائل. اولی صحیح علی بن جعفر، قال سأل اخاه عن رجل، علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر سلام الله علیه این سؤال کرد، عن رجل جعل جاریتا هدیا للکعبه، جعل جاریتن هدیان للکعبه، هدیه کعبه کرد، هدیه که میکنه از ملک خودش بیرون میفرسته، این ملک هم که بدون مالک نمیشه باشه، طبعا ملک کعبه میشه. کیفه یصنع، این جاریش رو اهدا به کعبه کرده، حال چی کارش بکنه؟ قال ان ابی، پدرم، بعده یعنی امام صادق علیه السلام، اتاه رجلون، کسی آمد خدمتش، جعل جاریته هدیا للکعبه، جاریشو هدیه کعبه قرار داده بود. فقال له، دستور داد، مر منادیان، امر کن یه منادی، یقوم علی الهجر. میدونید که هجر اسماعیل یک چیز در دیواره ای داره، بره بالا این دیواره بیسته، اون کاری که امروز اجازه نمیدن بهش. فیونادی، صدا بزنه، الا من قصرت بهی نفقتو، کیه که خرجش تمام شده، اوقت عبه، یا پولشو دزدیدن، او نفد تامو، قضاش تمام شده، فلیت، هر کسی اینطوریه، فلیت فلان ابن فلان، بیاد پیش فلان کس، فلان جا ایستاده، و امره ان یعطی اولا فاولا، دستورم داد آمدن صفیش بکنی، در صف بایستن، اولا فاولا بده، حتی یتصدق به ثمن الجاریه، یعنی جاریه رو اول بفروشه، پولش رو میگیره، به ترتیب میده، حالا تقسیم میکنه به 10 نفر 20 نفر هرچی میشه تقسیم میکنه. این مال کعبه است، اما مال کعبه خرج زوار کعبه میشه. کعبه این مال برای چی میخواد؟ خرج زوارش میشه. امام دستور دادن، الان میان افرادی پولهای میارن، میگن نظر امام زمانه. هم نظر امام زمان چیکار میکنیم؟ بینیم طلابی که سرباز امام زمان هستن دیگه، نظر امام زمانو خرج به شیعیان امام زمان، سربازان امام زمان، کارهای مربوط به امام زمان. کعبه هم عیناً همینطوره. این حدیث 7 باب 24 بود از ابواب مقدمات طواف، جلد 9 گفتم. و فی خبر آخر عن صادق علیه السلام، راوی آمد خدمت امام، قال، این حدیث 8 جا رجل الی ابی جعفر، کسی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، قال انی اهدیت جاریتا الی الکعبه، هدیه کردم. وقتی هدیه میکنه از ملکش بیرون میاد، ملکم که بی مالک نمیشه، پس میشه ملک کعبه، کعبه مالک میشه. اهدیتو جاریتن الی الکعبه فاعطیتو بها 500 دینار، فروختمش 500 دینار. فما ترا، این فاعطیتو بها 500، یعنی 500 خریده بودم، من این با 500 دینار خریده بودم به قرینه بعد. فما ترا، چکارش کنم؟ قال بعها، همونجا برو این جاریه رو بفروش، ثم خذ ثمنها، پولشو بگیر. ثم قم علی الحائط، حائط الهجر، قم علی الحائط، حائط الهجر، برو رو دیوار هجر اسماعیل بیز. ثم ناد و آت کل منقطع، منقطع اون کسی که اموالشو بردن، و کل محتاج من الحاج. خب اینا نشان میدهد به اینکه مالکیت کعبه امری بوده است مسلم، منتها چه کار باید کرد. مرحوم صاحب جواهرم اگر بخواهید شرح فقهی در این باره، مرحوم صاحب جواهر در جلد 35 صفحه 427 در اونجا شرحی درباره تملیک و نذر برای کعبه و تملیک برای کعبه و اینها متعرض شده. از فلازالک قبل از اسلامم برای منابع تملیک میکردن، منابع یهود نصارا غیر اونها، اونجاهایی که مراکز عبادتشون بود و اینها، برای اون مراکزشون فرش می بردن، وسائل می بردن، تشکیلات می بردن. اونا هم دارای معابدی بودن، معابد مالک می شد. این معبد مالک این قالی هاست، می گفتن قالی مال معبده، این ظروف مال معبده، این جواهرات مال معبده. الان مردم میرن برای بقاء متبرکه چیزهایی رو نظم میکنن، هدیه میدن. شما میگید اینهایی که هست، این املاکی که آستان قدس داره مال کیه؟ مال امام رضاست یا مال آستانه؟ مال آستان قدس دیگه. املاک یعنی اون شخصیتی داره اون بقعه، و اینا ملک اون بقعه است. بنابراین غیر انسان میتوانه مالک بشه، من قدیم الایام بوده، در اسلام هم هست، امروز هم هست. این پنجم. بله اینی نظرت له، بله للرحمن نظرت و مافی بطن محررم. حالا اون ببینیم نظر خدمت یا نظر تملیک. ظاهرا نظر خدمت میکردن که بره خادم بشه، نه نظر تملیک. و اما ششم از اقسام اون شخصیت معنویه است. ما میگیم شخصیت حقوقی. در مورد شخصیت حقوقی که الان منظور ما بیان این مقدمات و رسیدن به این بود، یه عنوان اعتباریه. وجود خارجی نداره، فقط عنوانش اعتباری در عالم اعتبار، و یا بگید در عالم قوانین هرچی هست، خود قوانین هم اعتباری هست، منتها با اون معامله مالک شخصی میشه. اینم مثل این کسی مالک باشه، این عنوان هم مالک میشه. مطالباتی در این عنوان، دیونی در این عنوان، مالیات باید بپردازی این عنوان، مثل یه شخص باهاش رفتار میشه. حالا یه مثال من قدیم الایام بزنم، یه مثال خونس برش واجب نمیشه. حالا میرسیم. در بعضی جا میشه، چرا؟ بعضی موارد هست. سه رقم اون میرسیم. درای من قدیم الایام بیت المال، مالکیت بیت المال، میگفتیم این اموال مال بیت الماله. بیت المال یه اتاقک و خانه ای نبود که برن اموال توش بریزن، اون اتاقک مالک بشه. بیت المال ممکن اینجا باشه، ممکن اونجا باشه، ممکن جای دیگه باشه، هر روز مکانش عوض کنه. میگفتن اینا اموال بیت المال. این بیت المال یه عنوان فرضی بود، یه شخصیت حقوقی بود، یه مالکیت معنوی بود. این شخصیت معنوی، نه مالکیت معنوی، این شخصیت معنوی بود، شخصیت حقوقی. بیت المال مالک بود و کسی هم منکر این نیست بگه بیت المال مسلمین نمیتون مالک باشه، پس این اموال مالکیه، این حالی که آوردن در بیت المال مالکیه، اینا مال بیت المال، ملک بیت المال. در غیر منابع شرعی مثال داریم مالکیت دولت ها. دولت ها مالکن، من قدیم الایام الی جدید الایام، میگن این ملک ملک دولت. منتها ملک دولت نمایندگانی داره، رئیس جمهور و وزرا به عنوان نماینده اون مالک دارن کار میکنن. مالک نیست رئیس جمهور، وزرا مالک نیستن، دولت اون عنوان اعتباری اون مالکه. ممکن است این مالک دامنه مالکیتش از همه مالک ها وسیع تر باشه. کارمند در این عنوان اعتباری که اسمش دولته، هزاران کارمند داره، هزاران کارگر داره، نماینده داره، ملک داره، مطالبات داره، حقوق داره. ملاحظه میکنید مالکیت اعتباری که همون شخصیت حقوقی باشه فراتر از شخصیت‌های حقیقی داره پیش میره، اونقدر ملکیت پیدا میکنه. بله، ما یکیش سبقه شرعی داره، یکی سبقه شرعی دارد مالکیت بیت المال، یکی سبقه عرفی دارد مالکیت حکومت دولت. هر دو به یه چیز برمیگرده، من تا سبقه ها فرق میکنه. میخوام بگم نگید شخصیت حقوقی یه چیز من در آورده تازه است، نه، من قدیم الایام مثال داشته و فراتر از شخصیت حقیقی کارمند داشته، کارکن داشته، نماینده داشته، مطالبات داشته، دیون داشته، خیلی کارها دیگه. خب پس معلوم شد چیزی ما به نام شخصیت حقوقی یا به تعبیر عربا شخصیت معنوی داشتیم. در اینجا یه بحثی خیلی دقت کنین، این مسائل چون تازه است با احتیاط پیش بریم. یه بحثی میان حقوقدانهای امروز هست که آیا شخصیت حقوقی فرضیه یا واقعیه. تکرار میکنم، آیا این شخصیت حقوقی که شما میگی دولت، این فرضیه یا واقعیه؟ میان فرق میذارن، اونا میفهمن که فرضیه، میگن فرضی بودن معنیش این است وقتی موجود شد باید قوانین حدود برای اونها تعیین بکنه، تابع قوانینه. فرضی یعنی تابع قوانینه. اما واقعی معنیش این است قانون رو تابع خودش میکنه. دولت که تشکیل شد قانون باید به رسمیت بشناسدش. دولت که تشکیل شد مطابق انتخابات، این نمیره دنبال قانون، قانون میاد دنبال او و برای او شخصیت حقوقی قائل میشه، مالکیت قائل میشه، نماینده قائل میشه، کارمند و کارگر معنیش. منظورشون از حقیقی و حقوقی بودن، ببخشید فرضی و واقعی بودن، فرضی این است که اون تابع قانون، حقیقی آن است که قانون به دنبال اون حرکت میکنه. واقعیتی است در جامعه موجود شده، رفتند و انتخاباتی کردند، دولتی به وجود آمده، قوانین باید او رو به رسمیت بشناسن. نمیتونه هیچ قانون بگه ما این دولت به رسمیت نمیشناسیم، مالکیت نداره. مالکیت داره، وقتی دولت انتخاب شد مالکیت داره. حالا شخصیت حقوقی سه نوعه، اینجا رو دقت کنید دقیقه. اولش این است که وقتی موجود شد احتیاج به اساس نو ثبت در اداره ثبت نداره. وقتی موجود شد خودش رسمیت پیدا میکنه. مثال زدن به دولت، مثال زدن به مثلا شهرداری در این شهر تشکیل شده، این دیگه نباید بری تو اداره ثبت ثبتش بکنن این شخصیت حقوقی داره. وقتی که تأسیس شهرداری شد خود شخصیت حقوقش همراهشه. یا مثلا اداره کل آب، اداره دولتی نه اداره شخصی شرکت، اداره کل آب، اداره کل برق، نمیدونم اداره نفت، اینا وقتی موجود شد احتیاج نداره بری اساسنامه درست کنی، بری تو اداره ثبت ثبتش کنن تا اینکه این شخصیت حقوقی پیدا کنه. به مجرد وجود شخصیت حقوقی پیدا میکنه. این بخشی از شخصیت های حقوقی است که به محض وجود شخصیت در اعتبار عقلا پیدا میکنه، مالکیت پیدا میکنه، احکام پیدا میکنه، احتیاجی به ثبت کردن نداره. حقیقی نیست، حقوقیه مثل حقیقیه. بله، احتیاج به ثبت نداره حقیقی، این حقوقی هم احتیاج نداره. میرسم. نه، شهرداری کاری به دولت نداره. وقتی تأسیس شد دارای شخصیت حقوقیه، نمیخواد بره تو اداره ثبت ثبتش کنن که این شهرداری شهر قم است و فلان است و اینا. نه، کاری به دولت نداره. شهرداری جدا از دولته. یا مسجد یا مجلس شورا وقتی تأسیس شد، این خودش شخصیت حقوقی داره، این اموال مجلس شوراست، ملک مجلسی، نمیخواد برن ثبتش کنن تو اداره ثبت شرکت ها و شخصیت های حقوقی. این قسم اوله که حقوقدان ها قائل شدن. قسم دوم شرکت های شخصیت های حقوقی شخصی است به نام شرکت های تجاری. شرکت تجاری، عده‌ای جمع میشن یه شرکت تجاری تأسیس میکنن، این شخصیه. اون عام بود، دولت عام بود، شهرداری عام بود، اداره چی؟ مجلس شورای اسلامی عام بود. این خاصه، چند نفر، 10 نفر، 50 نفر جمع میشن یه شرکت تأسیس میکنن، اینا باید برن ثبت بدن. شرکت تجاری 7 نوع امروز داریم، 7 نوع. باید انتخاب کنن کدام نوع از این انواع 7 گانه هستن، بعدن میگیم انواعش رو انشاءالله. کدام یک از این انواع 7 گانه هستن باید برن ثبت کنن، اساسنامه داشته باشن. نمیشه همینطوری اینا رو تأسیس کنند و به رسمیت شناخته بشه. نه، به رسمیت شناخته نمیشود مگر بعد از آنی که ثبت در اداره ثبت شرکت ها کنند که این یکی از اون انواع 7 گانه است. و اما قسم سوم، شخصیت حقوقی شخصی غیر تجاری، شخصیت حقوقی شخصی غیر تجاری، مثل مؤسسات خیریه. ما آمدیم یه مؤسسه خیریه تشکیل دادیم، تجاری نیست. این مؤسسه خیریه به مجرد تأسیس رسمیت پیدا نمی کنی، باید بری اساسنامش رو ببری در اداره ثبت شرکت ها، اینو به عنوان یک مؤسسه حقوقی به رسمیت بشناسن تا مالکیت پیدا بکنه، اموالی داشته باشه، دیونی داشته باشه و مطالباتی داشته باشه. خوب دقت کردید؟ 3 رقم شد. 1 رقمش عام بود، احتیاج دولت یا شبه دولت، مجلس شورا، اون که دولت نیست، یا دستگاه قضایی، دولت نیست. اینا به مجردی که تأسیس شد خودش رسمیت پیدا میکنه، دیگه اداره ثبت شرکت ها نمیخواد. دومه شخصیت حقوقی شخصی تجاریه، باید به عنوان یکی از انواع تجارت. سومش غیر انتفاعیه، مؤسسات خیریه است، اینم باید اساسنامی داشته باشد و برد ثبت بشود. دنبال این بحث انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.